امکان نداره باید بقای معلول منهای علت قابل تصور باشه. این نکته الان عرض میکنم. این نکته دیگه است، آیا ربوبیت خودش از نوع خلقت نیست؟ چرا؟ پس چرا شما خلقت اینجا رو جدا کردید، تدبیر رو از اصل ایجاد جدا کردید؟ همونطور که ایجاد نوعی خلقه، تدبیر هم چیه؟ نوعی خلقه. پس هر دوش باید آفرینش محسوب بشه، خلق محسوب بشه. این هم کاملا درسته. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که حالا اون اشکال های شیطان که مطرح کرده بود یا اشکال هایش این بت پرست ها مطرح میکردن رو من توضیح بدم. شیطان چند تا خبط داشت. خبط اول این که بین خاک و آتش مقایسه کرد که هر دو ماده هستن و گفت این ماده برتر است از این ماده. این غلطه. دو تا ماده در عرض همان از لحاظ وجودی هیچ امتیازی برای خاک بر آتش یا آتش بر خاک نیست، در عرض همان.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. از اینکه این برنامه رو هم شنیدید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم که مطالب عنوان شده در این برنامه مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش امروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. به نام خدایی که پاک است و بی همتا و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم، نثار می کنیم به شما همراهان گرامی، شما خوبان شننده رادیو داریم. در روزی دیگر، در چهارشنبه دیگر، این افتخار داریم که مهمان جمع با صفای شما عزیزان باشیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. خدا کند در پایان نشرات امروز از برنامه هایی که تقدیم حضورتان می گردد لذت برده، رضایت خاطر شما از همراهی با رادیوی خودتان جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات امروزی، با اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدابرداران آقای آسیایی و خانم بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات امروزی ما می باشد. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 1:40 نگاه روز پخش می گردد. بعد از پخش نگاه روز، برنامه 40 دقیقه برنامه تار تنبور را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که ویژه پخش موسیقی است، علاقمندان به آهنگ‌های فرمایشی می‌توانند شنونده این برنامه باشند. بعد از پخش تار و تنبور، ایرانگشت را خواهید شنید که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال همیشه 15 دقیقه می‌باشد. در ساعت 2:50 دقیقه در وادی نور را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 45 دقیقه زربان را در ساعت 3:35 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. در ساعت 4:20 دقیقه برنامه 15 دقیقه‌ای رویدادهای غرب آسیا را خواهید شنید. در ساعت 4:35 دقیقه داستانهای تمثیلی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم و باران را خواهید شنید. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران، مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 6:35 دقیقه برنامه 15 دقیقه در مکتب روح الله را خواهیم داشت. برنامه انعکاس را در ساعت 6:50 دقیقه پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، 6:30 دقیقه به وقت ایران، آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 7:30 برنامه 10 دقیقه رازهای زندگی را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:11:44 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
وعده حکومت موقت طالبان با بررسی موضوع بازداشت شهروندان افغانستان در پاکستان. ابراز کشورهای منطقه از ادامه یافتن تهدیدهای تروریستی مرتبط با افغانستان و وخامت اوضاع در این کشور. و پایان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، ترامپ سلامت انتخابات را زیر سوال برد. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. پس از انتشار گزارش‌ها مبنی بر توقیف بیش از 1000 مهاجر افغانستانی در پاکستان، حکومت طالبان می‌گوید این موضوع را از طریق دیپلماتیک پیگیری می‌کند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان دو روز پیش با ابراز تأسف از توقیف صدها مهاجر افغانستانی در پاکستان از اسلام آباد خواسته بود با مهاجران افغانستانی طبق موازین بین‌المللی و حقوق بشر رفتار کند. در مقابل مقام‌های پاکستان گفتند این تعداد مهاجر افغانستانی به گونه غیر قانونی و بدون اسناد وارد پاکستان شده و تا تکمیل روند قضایی در توقیف خواهند بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در همین ارتباط گفت گزارش هایی از توقیف مهاجران دریافت شده و وزارت خارجه و سفارت افغانستان در اسلام آباد برای حل این مشکل اقدام خواهند کرد. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان هم گفت ما کوشش میکنیم مشکلات مهاجرین را از طریق نمایندگی خود در پاکستان حل کنیم. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نیز در این ارتباط گفت این نهاد هرچه در توان دارد در حمایت از مهاجران افغانستانی در کشورهای مختلف به ویژه پاکستان انجام خواهد داد. گزارش ها حاکی‌است پاکستان روز گذشته 30 تن از مهاجرین افغانستانی را پس از بررسی دوسیه هایشان از بند رها کرده است. وزیر خارجه هند گفت جهان نگران تروریست هایی است که از افغانستان در خارج از این کشور فعالیت دارند. جیشنکر وزیر خارجه هند در نشستی خبری در مسکو با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود تأکید کرد که جهان نباید افغانستان را فراموش کند. وی گفت جامعه بین‌المللی با دلایل موجه نگرانی‌هایی در مورد تروریسم و تروریست‌هایی دارد که از افغانستان در خارج از این کشور فعالیت می‌کنند. در ادامه شنکر تأکید کرد جامعه جهانی و به ویژه همسایگان باید با یکدیگر همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود که هیچ تهدید تروریستی از افغانستان وجود ندارد. وزیر خارجه هند نسبت به وضعیت انسانی در افغانستان نیز اظهار نگرانی کرد و گفت کشورها در این زمینه توجه لازم را ندارند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در این دیدار یادآور شد نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان در هفته آینده برگزار می شود و سیاسیون و شورای طالبان در جریان قرار می گیرند. لاوروف گفت البته ما هیچ راز پنهانی از نمایندگان حکومت افغانستان نداریم، اما ما نتایج نشست را به طالبان و سایر نیروهای سیاسی آن کشور اطلاع خواهیم داد. پیش از این زمیر کابالوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان اعلام کرده بود که در نشست مسکو نماینده طالبان حضور نخواهد داشت. در همین حال رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای مستقل مشترک المنافع گفت بدتر شدن وضعیت در افغانستان خطر بی‌ثباتی اوضاع در کل منطقه به خصوص آسیای مرکزی را افزایش می‌دهد. یوگنی سیسایف در هشتمین کنفرانس بین‌المللی علمی و عملی ساختار منطقوی ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای با عنوان امنیت مدرن، چالش‌ها و راه حل‌ها که در تاشکند برگزار شد، همچنین گفت که احتمال سرایت بی‌ثباتی از افغانستان به کشورهای حوزه کشورهای مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای نیز وجود دارد. سیسایف با اشاره به ارزیابی‌های معتبر کارشناسی خاطر نشان کرد اگر حکومت طالبان نتواند کشور را به طور مؤثر اداره کند، بخش قابل توجهی از افغانستان درگیر جنگ خواهد شد و در کنترل جنگجوهای محلی و سازمان‌های تروریستی بین‌المللی قرار خواهد گرفت. رئیس مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای مشترک المنافع اظهار داشت که توانایی طالبان برای کنترل اوضاع در افغانستان به دلیل انشعاب در خود این گروه بسیار محدود است. سیسایف شبکه حقانی را شاخه ستیزجوی طالبان خواند و خاطر نشان کرد که غرب با استفاده از اهرم‌های فشار سیاسی و اقتصادی به ایجاد شرایط برای تقویت شبکه حقانی ادامه می دهد. کمک حکومت موقت طالبان به خانواده های شهدا و معلولین عنوان گزارش ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان است که با اتفاق می شنویم.
حکومت موقت طالبان می خواهد به خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت در این کشور در زمستان کمک نماید. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان با مولوی عبدالرزاق معین مسلکی وزارت امور شهدا و معلولین این حکومت در قصر سپیدزار دیدار نمود و به کمک به خانواده های نیازمند تاکید شد. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا در این دیدار معین مسلکی وزارت امور شهدا و معلولین در مورد بایومتریک و تشخیص معلولین و همچنان دستاوردها و فعالیت‌های این وزارت در خصوص کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست و افراد دارای معلولیت معلومات داد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان گفت بیوه‌زنان، یتیمان و افراد دارای معلولیت مستحق کمکند و باید با آنان شفقت و همکاری صورت بگیرد. معاون سیاسی ریاست الوزرا ضمن هدایت لازم به مسئولین وزارت یاد شده و تمام ادارات مربوط توصیه کرد که در ماهنگی و حمایت وزارت امور شهدا و معلولین در فصل زمستان به خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت کمک کنند و کمک تاجران و سرمایه داران نیز در این خصوص جلب شود. این در حال است که شماری از نهادهای بین المللی از وضعیت اقتصادی و زمستان سخت برای مردم نیازمند در این کشور ابراز نگرانی کردند. خبرنگار رادیو دری کابل.
محموله بانک نوت‌های چاپ جدید وارد افغانستان شد. بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان قبلا اعلام کرده بود بانک نوت‌های تازه به زودی وارد بازار خواهد شد، اما توضیح بیشتری در این مورد داده نشده است. این بانک نوت‌ها در یک شرکت پولندی به چاپ رسیده و هزینه آن را بانک مرکزی افغانستان پرداخت کرده است. این در حالی است که کمک‌های هفتوار 40 میلیون دلاری هم دیروز به تاریخ 17 عقرب به اداره طالبان تحویل داده شده بود. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از امضای تفاهم‌نامه 40 میلیارد دلاری با گازپروم روسیه و پیگیری این تفاهم‌نامه خبر داد. جواد اوجی وزیر نفت ایران در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت تفاهم‌نامه نزدیک به 40 میلیارد دلار با شرکت گازپروم امضا کردیم که یکی از شرکت‌های بزرگ دنیاست. وزیر نفت ایران با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی افزود امروز شرکت‌های بزرگ روسی از جمله گازپروم در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. وزیر نفت همچنین گفت که سواپ فراورده‌ها را آغاز کردیم و بحث سواپ گازی را هم دنبال می‌کنیم. انتخابات میان دوره کنگره آمریکا پایان یافت، اما هنوز نتایج قطعیان مشخص نشده است. در روزهای گذشته 45 میلیون آمریکایی به صورت پستی یا زودهنگام رأی دادند و شمردن آن ممکن است چند روز زمان ببرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در پی خرابی برخی دستگاه‌های اخذ رأی در انتخابات میان دوره 2022 کنگره آمریکا سلامتی این انتخابات را هم زیر سوال برد. علی رجبی خبرنگار صدا و سیمای ایران از نیویورک گزارش می‌دهد.
انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا پایان یافت، اما هنوز نتایج قطعی اون مشخص نشده، چرا که از چند روز قبل از روز انتخابات حدود 45 میلیون نفر رأیشون رو پستی دادند و شمارش اونها چند روزی زمان میبره. خبری که از همون چند ساعت اول رأی‌گیری این انتخابات رو تحت شعاع خودش قرار داد، خراب شدن بعضی از دستگاه‌های اخذ رأی در برخی از این مراکز بود، از جمله در دو ایالت نیوجرسی و آریزونا که به شایبه تقلب دامن زد. در واکنش به این موضوع، ترامپ با پیش کشیدن بحث تقلب در انتخابات گفت اتفاقات باز دارن تکرار می شوند. مردم تحمل نخواهند کرد. او در ساعت پایانی رأی‌گیری یک پیام فوری ویدئویی منتشر کرد که شاید به معنای نواختن بر طبل آشوبی دوباره بعد از این انتخابات باشد.
اونا میگن دستگاه ها کار نمی کنند. میگن کاغذ تموم شده. میخوان شما را از رأی دادن کنار بگذارند. شما نمیتونین چنین اجازه ای بدین. در صحنه بمونین.
اما امروز بایدن حاضر نشد در جمع خبرنگاران به سوالهای اونها پاسخ بده. شاید علت این باشد که همه نظرسنجی‌ها و ارزیابی عمومی از روز انتخابات از شکست او و حزبش در این انتخابات حکایت دارد. علت این شکست احتمالی هم ناتوانی بایدن در کنترل مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه آمریکا در دو سال اخیر است.
جرم و جنایت و تورم، اینها بزرگترین مشکلات مردم ماست. تورم که واقعا وحشتناک شده.
این انتخابات فرصتی است که شاید بشه از طریق اون به شرایط سخت گرانی و تورم پایان داد.
من تلاش میکنم با رأی دادن به حل انبوه مشکلات ایالت نیویورک کمک کنم. شرایط زندگی خیلی سخت شده.
تا الان احتمال پیروزی جمهوری‌خواه‌ها برای به دست آوردن اکثریت مجلس نمایندگان 435 نفره بیشتر از دموکرات‌هاست و البته دموکرات‌ها هم ممکنه بتونند اکثریتشون رو در سنا حفظ کنند.
اگر جمهوری‌خواه‌ها اکثریت رو لااقل در مجلس نمایندگان آمریکا به دست بیارند، به احتمال زیاد یک کمیته تحقیقاتی درباره خروج عجولانه نظامیان آمریکایی از افغانستان تشکیل خواهند داد. موضوع حیثیتی که در این دو سال دموکرات‌ها اجازه ندادن درباره اون تحقیقاتی صورت بگیره. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
برخی منابع بامداد امروز چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی مرز میان عراق و سوریه خبر داده و عامل آن را رژیم صهیونیستی اعلام کردند. با گزارش از سومریه نیوز عراق، صدای این انفجار در منطقه مرزی عراق و سوریه شنیده شده است. در همین حال کانال تلگرامی سابری نیوز گزارش داد دست کم چهار انفجار در نوار مرزی در منطقه قائم عراق با وقوع پیوسته و پرواز جنگنده ها و بالگرد ها در نوار مرزی دیده شده است. بر اساس این گزارش، مواضع نیروهای مقاومت در نوار مرزی عراق و سوریه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. صدراعظم عراق در سخنانی خواستار توقف حملات ترکیه به مناطق شمالی کشورش شد. ترکیه مدت هاست با ادعای مقابله با گروه تروریستی PKK در حال نقض تمامیت ارضی شمال عراق است. این تجاوزات با واکنش شدید دولت عراق و دیگر کشورهای جهان مواجه شده است. با گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری المیادین، محمد شیا از سودانی صدراعظم عراق در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد عراق و ترکیه سه دوسیه مشترک دارند: دوسیه های امنیت، اقتصاد و آب. از سودانی درباره حملات ترکیه به مناطق شمالی عراق گفت مسئله امنیتی باید حل و فصل و تجاوزات ترکیه به اراضی و مرزهای عراق متوقف شود. از سودانی افزود ترکیه از نظر اقتصادی کشوری توسعه یافته است و می تواند در رشد و توسعه عراق نقش داشته باشد. و مرکز آشتی روسیه در سوریه موسوم به حمیمیم از حملات عناصر گروه جبهه تروریستی النصره به منطقه کاهش تنش در شمال سوریه خبر داد. گروه تروریستی جبهه النصره که همواره متحمل شکست‌های پی در پی از سوی اردوی سوریه و نیروهای مقاومت اسلامی در مناطق مختلف این کشور شده است، همچنان با حمایت ترکیه و آمریکا در مناطق کاهش تنش در سوریه حضور دارد و با اقدامات خصمانه خود ادامه می دهد. با گزارش امروز خبرگزاری اسپوتنیک، مرکز آشتی روسیه در سوریه اعلام کرد طی شبان روز گذشته عناصر تروریستی جبهه النصره 5 بار منطقه کاهش تنش در سوریه را مرمی باران کردند. اولیک ایگوروف، معاون رئیس مرکز آشتی روسیه در سوریه، گفت 3 حمله در ولایت ادلیب، 1 حمله در ولایت لازقیه و 1 حمله در ولایت حما انجام شد. ایگوروف افزود بر اثر این حملات 1 نظامی سوری جان خود را از دست داد و 1 نفر دیگر در ولایت ادلیب مجروح شد. ایگوروف تاکید کرد نیروهای دژبانی روسیه گشتنی هایی در ولایت های حلب، الحسکه و الرقه انجام دادند. وعده حکومت موقت طالبان به بررسی موضوع بازداشت شهروندان افغانستان در پاکستان. ابراز کشورهای منطقه از ادامه یافتن تهدیدهای تروریستی مرتبط با افغانستان و وخامت اوضاع در این کشور. و پایان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، ترامپ سلامت انتخابات را زیر سوال برد. خب از زان شنونده مشروع خبرها تقدیم شما شد. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. تشکر. وزیر خارجه هند در سفرش به روسیه درباره موضوعات منطقوی از جمله نشست مشورتی افغانستان رایزنی می کند. وزارت خارجه روسیه پیش از دیدار رسمی سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور، و اس جی شنکر، همتای هندیش، در بیانیه اعلام کرد که طرفها درباره نشست مشورتی مسکو در رابطه با افغانستان که قرار است اواسط ماه نوامبر برگزار شود رایزنی خواهند کرد. در این باره نظرات مقصود حسنزاده آگاه مسائل سیاسی را جویا شدیم که دعوت میکنم شنونده باشید.
یقینا روسیه و چین و هند این کشورهایی هستند که در زیاد از قضای منطقه هم نظر و همتو هستند، بخصوص در مورد قضیه افغانستان هم نظر هستند، هم زینف هستند در این کشور. حال که تمام تیزی افغانستان در راست طالبان هست و تشکیل حکومت امارات اسلامی فعلا در افغانستان حضور داره و این ممکن به نحوی اگر افغانستان از حالت بی‌طرفی بیرون شود یک جهت را اختیار کنه، این طبیعتا به ضرر هند و روسیه میشه. و فعلا ما میبینیم بعد از سقوط حکومت جمهوریت و غربی ها و خصوص امریکایی ها هفتوار 40 میلیون دلار به حساب امارات اسلامی واریز میکنن و این جمع نحوه مصرف از او هم مشخص نیست که البته اونا به نام کمک بشر دوستانه هست و نحوه مصرفش هم مشخص نیست. این به این معناست که هنوز هم سیاست خارجی افغانستان و تمام اختیارات به دست غرب است و یک حرکت نمایشی بود که طالبان چند روزها انجام دادن و این در حقیقت تغییر حکومت در افغانستان یک انتقال قدرت از اشرف غنی به طالبان توسط امریکایی‌ها صورت گرفت. طالبان فاتح بودن و نه هم افغانستان را به زور گرفتن بلکه واگذار شد. حالا چین، روسیه و هند، البته ما چین هم نام میبرم، اونا هم خالی از این قضیه افغانستان نیستن. اینها در این تلاش هستن که بتانن به نحو تمایل امارات اسلامی را به بلوک شرق جهت بتن، این به نفعشان میشه. و فعلا هم سیاست خارجی افغانستان، تمام قضیه افغانستان به دست امریکاست، با اونها رقم میزنن. تنها چیزی را که دنیا و شمول امریکا گروه با میگرفته برای نچناختن امارات اسلامی است. این هم البته توافقنامه که در قطر صورت گرفته بود، در این توافقنامه تشکیل حکومت همشمول بود که البته بازیگر اصلیش امارات اسلامی باید می بود که خیلی زمانی که طالبان تمام ترزی افغانستان را بدست گرفتن از او موادات امتناع ورزیدن، یعنی گویا که قدرت بدست ما همه کار هستیم. فقط این یک نقطه است که غربی ها بر رسمیت شناختن افغانستان را به گروگان گرفتن و روس ها هم می خواهن از این نقطه به نفع خود استفاده کنند. و حدی هم نگفته نباید گذاشت که هرکی نام دهد فرمان دهد و فعلا امکاناتی که به امارات اسلامی از طرف غرب میرسه طبیعتا بازم اینا سرپیچی نمی کنند. ممکن یک دیدار نمایشی باشد با روس ها، اما در حقیقت هیچ وقتی طالبا یا امارات اسلامی این صلاحیت ندارند که برند با بلوک شرق همسویی نشان بدن یا با اونا هم پیمان شوند و این بهانه بی‌طرفی تا یک وقت به این منوال پیش میرن. اگر امارات اسلامی بخواید با بلوک شرق کدام توافقنامه امضا کنه، فوراً مثل عمران خان اینا هم سلب صلاحیت میشه.
جناب آقای حسن‌زاده، نشست مسکو در شرایطی برگزار میشه که دعوت از حاکمان کنونی افغانستان تقریبا در حالی از ابهام قرار داره. اگر طالبا به این نشست دعوت نشه، به نظر شما اثراتش چی خواهد بود و پیش بینی شما چی هست از خروجی این نشست؟
همیشه از طریق رسانه ها مردم افغانستان، تحلیلگران، دنیا به این باور هستند که اگر در افغانستان ناامنی باشه در منطقه هم ناامنی می باشه. حالی که طالبا را اگر دعوت کنن یا دعوت نکنن، کشورهای همسایه به خاطر منافع خود هم حق دارن که در این مورد در این نقطه اظهار نظر داشته باشند، تصمیم گیری داشته باشند. و خاطری که اگر خدای نخواسته افغانستان باز یک نقطه شود که در اینجا تروریست ها جا بگیرند و اینجا تربیه شوند، تمویل تجهیز شوند و از اینجا به کشورهای همسایه به خصوص آسیای منطقه ترک کنند، در این وقت کشورها حق دارند که به خاطر تامین امنیت خود و شهروندان خود تصمیم گیری کنند. یا باید افغانستان از این حالت کنونی، از این وضعیتی که از بیرون بیاید جایی که مبارزه صورت بگیره. اگر افغانستان از این حالتی که فعلا در یک انزوای سیاسی است بیرون شود، در او وقت توافق ملی و بین المللی ضرورت است که سرنخه نظام افغانستان باید تصمیم گیری شود. اگر دنیا هم بخواهن حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند و تمام اقوام افغانستان تمام جهت‌ها را نادیده نگیرند، اگر همین قسم ششم برسه بخواهن حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند، در حقیقت جفا بر آزادی بیان، در حقیقت جفا بر مردم افغانستان است. یعنی مردم افغانستان، مردم آزاره دنیا را اونها میخوان در اسارت یک گروه بندازن. به همین خاطر دنیا حق داره، به خصوص روسیه، هند، چین و کشورهای تمنه، ایران، پاکستان، اینا همه کشان حق دارن که در مورد امنیت خود هم تصمیم بگیرن. به همین خاطر است که در مورد افغانستان باید نظر داشته باشن، تصمیم گیری داشته باشن، باید در اینجا نماینده های امارات اسلامی را هم دعوت کنن و نماینده هایی که فعلا با امارات اسلامی در جنگ هستن، جبهه مقاومت و دیگه گروه های سیاسی، اونا هم باید دعوت شون، از اونا هم نظریاتشون گرفته شود تا که یک راه حل برای مشکل افغانستان پیدا شود. در غیر از او اگر به این منوال افغانستان همیشه دست به دست شود، یک بار بره به دست بلوک شرق، یک بار بره به دست بلوک غرب و یک ده هم در انزوای سیاسی به سرنوشت باقی بمانه، در حقیقت این نه به نفع افغانستان است، نه به نفع کشورهای منطقه است و نه به نفع دنیا است. اگر افغانستان از حالت کنونی بیرون شود، دقیقا بهترین معبر تجارتی برای کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا است که میتونن از این طریق تجارت خود به نحو احسن پیش ببرند و از شر تروریست‌ها هم در امان باقی بمانند.
با فرارسیدن فصل سرما در افغانستان، اقدامات خیرخواهانه نهادهای مردمی مددرسان فارغ از اقدامات دولتی می تواند باعث کاهش بخشی از آلام مردم افغانستان شود که بعضی از این بنگاه‌های خیریه در داخل افغانستان و بخش دیگر آن در خارج از کشور فعالیت می کنند. مؤسسه خیریه سید شهدا علیه السلام از آن گروه مؤسساتی است که مرکز اصلی آن در مشهد مقدس ایران است. این مؤسسه هر ساله یک نشستی را در چنین روزهایی برگزار کرده و کمک‌های زمستانی خیرین را جهت ارسال به نیازمندان برگزار می‌کند که اخیراً این نشست در حسینیه حراتی‌های شهر مشهد برگزار شد. رجب علی ریحانی معاون مؤسسه خیریه سید شهدا درباره این نشست به رادیو دری گفت:
سلام و عرض ادب داریم خدمت شما و تشکر و سپاس از مصاحبه‌ای که ما انجام میدیم. تشکر میکنیم از شما. بله، هر سال در فصل زمستان، سر فصل زمستان، یک مجلسی بگیریم، یک برنامه‌ریزی میکنین، یا با حسینی هریتی یا با مساجد دیگر یا با دفتر مؤسسه، وابستگی داره به تناسب حال و زمان و مکان. خیرین محترم رو جمع میکنیم، اعضای شورای کشتیبانی مؤسسه خیلی سیدوشادار دعوت میکنیم، جمعی از خیرین، تاجر و بازرگانانی که با اونا ارتباط داریم، اینا دعوت میکنیم و یک دیال سارت الحسین را مندازیم برای جمعآوری کمک برای نیازمندان افغانستان که در سرمای زمستان نیاز به کمک گرمایشی دارند. امسال هم همین کار را کردیم، در حسینی ریتی و مجلس داشتیم که در خدمت دوستان و عزیزان و همکاران بودیم. الحمدلله بد نشد، دوستان همه آماده کمک بودند، خیلی لیست گرفتند، خیلی کاغذ نوشتند، بعضی ها در تماس هم همی روزا پول واریز میکنند، از 1 میلیون و 2 میلیون و 5 میلیون و به همی صورت واریز میواریزای داشتین، بعضی بیشتر بعضی کمتر، هر که در وسط توان خودش، چون کاسب هایی که ما کمک میکنند هم کاسبن، هم تاجرن، هم کارگرن، هر کس به شکل به نحوی در خور توان خودش مؤسسه کمک میکنه، این کمک ها جمعوری میشه، باز ما اینا رو به افغانستان میفرستیم، به هرات، به کابل، به مزار شریف و به ولایت فرا که اونجا نمایندگی داره مؤسسه، اونجا استفاده میکنن. در مشهد مقدس هم کسانی که تحت پوشش ما هستن، بعضی نیاز به بخاری دارن، کسانی که تازه تحت پوشش قرار گرفتن و بخاری ندارن، بخاری گذی به اینا تهیه میکنیم و هر سال همی هست بردامی و همی صورته. و تشکر و قدردانی میکنیم از همه خیرین و بزرگوارانی که ما رو در این امر یاری رساندن و از شما هم تشکر میکنم.
بسیار تشکر. کمک هایی که جمع شد شامل چه اقلامی بود؟
کمک ها فقط نقدیه. کمک‌هایی که ما در قسمت زمستان الان چکیدیم، کمک‌ها فقط نقدیه در حال حاضر و بعضا کل لباس هم میارن، منطقه لباس ها طول میکشه، یک ماه دیگه، یک ماه و نیم تا دو ماه دیگه لباس گرم هم بعضی از فروشگاه ها میارن. اونایی که تولیدی هایی که مقدار لباس اضافه دارن طرف سهم این خوب و جوات خوب، یا همونجوری خیرات نزوراتی دارن، صدقاتی دارن به مؤسسه ارجاع میدم و باز اینا رو بسته‌بندی میکنیم میفرستیم داخل افغانستان، چون اونجا بیشتر نیازه. به داخل افغانستان نیاز بیشتره به لوازم گرمازا و لباس گرم و مواد گرمایشی.
شما فرمودید که این کمک ها برای نیازمندان در داخل افغانستان جمع‌آوری شده و خود چند تا به اصطلاح شعبه هم نام بردید، نحوه حالا توزیع این کمک ها چی است با توجه به شرایط جدید افغانستان؟
در حال حاضر 1500 خانواده تحت پوشش هرات هست، تحت پوشش نمایندگی مؤسسه خیری سلیشن در هرات هست و در مزار شریف حدود 300 خانواده در مزار شریف داریم و 200 چند خانواده در فراه داریم. در کابل هم حدوداً 700 خانواده تا 1000 خانواده هم در کابل میشن. کسانی که تحت پوشش کابل هستن 600 خانواده هستن. بعضاً باز اینا زیاد میشن، کمک‌های ویژه‌ای باز می‌دادنیم کسانی که نیازمندن، باز به دفتر مراجعه میکنن، باز به اینا به شکل به نحوی کمک میشه در حد توان مؤسسه.
در داخل جمهوری اسلامی ایران چه رقم کمک میکنید به نیازمندا؟
مؤسسه خیلی شده در خودم مشهد و در مرکز که مشهد هست مراجعین در حال حاضر 700 خانواده یا 600 تا 700 خانواده تحت پوشش مؤسسه هستن. حدود 200-300 خانواده تحت پوشش ویژه هستن که اینو گاهی وقتی به دفتر مراجعه میکنم به خاطر که مؤسسه توانش کمه و حالت وضعیت اقتصادی از توان ملی کمتره، اونا در اولویت نیستن، اونا درجه دوی هستن. اونا بعضی وقتا مثلا مواد غذایی در ماه رمضان اطعام هست، مواد غذایی هست در وقت مدرسه ها ما بجنا لوازم تحریر از اینا توزیع میکنیم و در فصل گرمای تابستان پنکه میدیم، کولر میدیم، بعضا که ندارم سخته برای اینا خب کمک های ویژه جمع میکنیم از این بری بعد در خدمت از اینا هستیم. در کرمان هم نمایندگی داره مؤسسه که بودن 100 خانواده تحت پوشش هم در اونجا. در شیراز هم حدود 60-70 خانواده هم تحت پوشش هستن در شیراز. در تهران هم چند خانواده هستن که تحت پوشش مؤسسه هستن و کمک به اونها داده میشه. کسانی که به دفتر مراجعه میکنن و ابراز نیاز میکنن ما آدرس رو از اینا گرفته چیز میدیم به گروه تحقیق و بررسی میدیم، میرن به خانواده از اینا با یک هماهنگی خود اینا تحقیق میشه، بررسی میشه. بعضن در بعضی مسائل از همسایه ها از فک و فامیل که یک وقت خدای نکرده سوء استفاده قرار نگیره ما اونا تحقیق میکنن، چنانچه واجد شرایط قرار گرفتن در حد وسع و توان مؤسسه باشه در حد تحت پوشش قرار میگیرن. اونا که تحت پوشش قرار گرفتن دیگه ماهانه بزنن کمک نقدی هم داده میشه، هر سه ماه مواد غذایی از قبیل برنج و روغن و مواد شوینده و چای و فرض و فرمایید ماکارون و فلان چیش 7 قلم و پروتئین گوشت به اونا توزیع میشه هر سه ماه و در فصل زمستان به اونا لباس گرم اینا داده میشه و در اول سال به اینا لباس نو جشن نیکوکاری به اینا داده میشه و به همین صورت تحت پوشش مؤسسه هستن و از مزایایی که مؤسسه داره اینا همیشه بهره مندن.
به عنوان سوال پایانی، این شعباتی که در داخل استانهای جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرین شما دارید آیا مستقلا عمل میکنن یا اینکه کمک ها را سرازیر میکنن به سمت مشهد و از اینجا سازماندهی میشه برای فرستادن به استانهای ایران؟
نه خیر، در مشهد مقدس مستقلا عمل میشه که مرکز. در کرمان هم خود از اینا پول جمع‌آوری میکنن و توزیع میکنن بین خانواده هایی که تحت پوشش اینا هست. بعضا کمک های هم از خود مرکز میشه که از مشهد مقدس باشه، مقدار کمکی در هر وسطوان دفتر مؤسسه باشه و اونا کمک میشه به دفتر کرمان. تهران هم تقریبا خود اینا خودکفا هستند، چون خانواده هایی که تحت پوشش هستن کم اندکن، خود اینا یک پول جمع‌آوری میکنن از بعد از فک و فامیل خوب و خویش اینا و همون چند خانواده هایی که تحت پوشش اینا هست به اونا توزیع میکنن. شیراز هم به همین صورته. البته یادآوری که قلک های هم ما داریم، صندوق های کاشته شده در بعضی خانه ها، بعضی مغازه ها، شرکت ها و اینا کسانی که خیرات و نزیرات و صدقات خود رو صندوق ها میندازن از همه هم استفاده میشه در جهت رسیدگی به حال نیازمندان جامعه. و کلا مشهد مقدس مرکز در ایران و در افغانستان هرات مرکزه. بیشتر بازار جمعویلی که کمک که بیشتر میشه بازی از این طریق فرستاده میشه به سایر نمایندگی ها و مشهد مقدس که مرکز کل هست از اینجا مهمی کمک ها اینا به صورت تقریبا عادلانه و در صورتی که مثلا کسا با توجه به شرایط زمان و شرایط مکان و شرایط خود اون نمایندگی اونها کمک ها به اون قسمت ها سرازیر میشه.
خب این بخش خبری را با گزارشی از ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان با پایان میبریم. توقیف 20 تن از مجریان و مجریان جنایی در ولایات مختلف افغانستان.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از گرفتاری 20 تن در پیوند به جرایم مختلف جنایی در شماری از ولایات افغانستان خبر می‌دهد. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله بر رادیو دری فرستاده گفته شده که 20 تن در پیوند به قتل، سرقت، فساد اخلاقی و حمل سلاح غیرقانونی از ولایات کابل، کاپیسا، کنر، بلخ، هرات و سرپل بازداشت شدند. در این اعلامیه آمده است که از این میان 4 سارق حرفه‌ای از شهر کابل پایتخت افغانستان، 3 تن در پیوند به قتل از ولایت کنر، 6 تن در پیوند به سرقت و فساد اخلاقی از ولایت بلخ، 3 قاتل از هرات، 2 تن در پیوند به حمل سلاح غیرقانونی از ولایت کاپیسا و 2 تن دیگر در پیوند به قتل و فساد اخلاقی از ولایت سرپل بازداشت شدند. این در حال است که در این اواخر شماری از ولایات مختلف افغانستان به اتهام جرایم جنایی گرفتار و بازداشت شدند. از زمان به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان تا اکنون گراف جرایم جنایی در افغانستان پایین آمده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
بخش بعدی خبرها در ساعت 4 به وقت کابل توسط همکارم خانم حسنزاده تقدیم شما خواهد شد. زورتان بخیر. شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنم. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان، رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با 2 شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/دری شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن، دوست دارن، از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود.
شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندای عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی، twitter.com/pasttoday_dari، www.facebook.com/radiodari. www.instagram.com/parstoday_dari. www.aparat.com/pasttoday_dari. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز، امروز در نگاه روز تبعات نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل بر صحنه داخلی و منطقه‌ای را بررسی خواهیم کرد. بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی روز 1 نوامبر برگزار شد و مطابق نتایج اعلام شده بلوک راست حامی نتانیاهو موفق شد با کسب اکثریت مطلق پیروز انتخابات شود. انتخابات 1 نوامبر پنجمین انتخابات پارلمانی اسرائیل در 3.5 سال گذشته بود. 4 انتخابات گذشته اسرائیل به ترتیب در مارس 2019، سپتامبر 2019، مارس 2020 و مارس 2021 برگزار شده بود. در 2 انتخابات نخست بدون تشکیل کابینه پارلمان منحل شد و رأی به برگزاری انتخابات دیگری داده شد. در انتخابات سوم یعنی در مارس 2020 ائتلاف نتانیاهو و بنی گانتس منجر به تشکیل کابینه شد. اما خیلی زود طرفین به اختلاف رسیدند و پارلمان منحل و انتخابات جدیدی برگزار شد. در انتخابات چهارم نیز پس از آن که نتانیاهو در فرصت 42 روزه موفق به تشکیل کابینه نشد، نفتالی بنت و یائیر لاپید کابینه ائتلافی را با مشارکت 8 حزب با طایفه‌های مختلف سیاسی تشکیل دادند تا برای نخستین بار پس از 12 سال نتانیاهو از نخست وزیری اسرائیل کنار رفت. اما اکنون در پنجمین انتخابات پارلمانی اسرائیل در 3.5 سال اخیر نتانیاهو به عنوان رهبر حزب لیکود موفق شد در کنار احزاب دستراسی دیگر و راستگرایان افراطی 64 کرسی پارلمان را به دست آورد تا تردیدی درباره بازگشت وی به قدرت و همچنین تشکیل کابینه جدید اسرائیل وجود نداشته باشد. نگاهی به کرسی های کسب شده توسط جریان های سیاسی در انتخابات اخیر اسرائیل نشان می دهد که عامل اصلی پیروزی بلوک نتانیاهو افزایش شمار کرسی های راستگرایان افراطی است. در انتخابات 2021 حزب لیکود 30 کرسی به دست آورده بود که در این انتخابات به 32 کرسی افزایش یافت. عامل افزایش 2 کرسی لیکود در قدرت نبودن نتانیاهو و قدرت تخریب وی علیه رقبا بود. این در حالی است که یش عتید بر ریاست یائیر لپید که مهمترین رقیب نتانیاهو در انتخابات اخیر بود 24 کرسی را به دست آورد که 7 کرسی از انتخابات گذشته بیشتر است. به عبارت دیگر لپید و یش عتید در انتخابات اخیر نه تنها متحمل شکست نشدند بلکه 7 کرسی در مقایسه با سال گذشته بیشتر کسب کردند. نتیجه انتخابات پارلمانی اسرائیل بر صحنه سیاسی رژیم و همچنین بر سطح منطقه‌ای تبعاتی خواهد داشت. در سطح داخلی اگرچه نتانیاهو به راحتی می‌تواند اکنون کابینه را تشکیل دهد، اما ضمانتی وجود ندارد که عمر کابینه وی به 4 سال برسد. واقعیت این است که بلوک راستگرای حامی نتانیاهو ماهیت ملی و مذهبی فاشیستی دارد. سیاست اعلام شده آنها گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در مناطق فلسطینی، تغییر در سیستم قضایی به خصوص کارکرد دیوان عالی و افزایش امتیازات جامعه مذهبی ارتدوکس است و همه این سیاست‌ها یهودیان سکولار و میانه رو را در داخل و خارج اراضی اشغالی تا سرحد نفرت از کابینه آینده نتانیاهو منزجر می‌کند. این انزجار می‌تواند آنها را به مقابله مدنی با بلوک راستگرا و تبدیل خیابان‌های اسرائیل به صحنه تظاهرات علیه نتانیاهو ترغیب کند و کابینه راستگرا را تحت فشار شدید قرار دهد. بنابر این میتوان گفت صحنه داخلی اسرائیل با تشکیل کابینه جدید نتانیاهو شاهد تشدید شکاف میان یهودیان و همچنین میان یهودیان و عرب می شود. علاوه بر این در طول سالهای گذشته این گونه تصور می شد که حضور بنیامین نتانیاهو موجب گسترش بحران در اراضی اشغالی است. بنابر این رقبا برای کنار زدن وی از قدرت تلاش کرده و حتی با هم اجماع کردند، اما با برکناری نتانیاهو و عملکرد یک ساله کابینه ائتلافی ثابت شد که فرقی نمی کند چه کسی در اراضی اشغالی نخست وزیر است. در هر صورت بحران سیاسی به امری عادی در اسرائیل تبدیل شده است. با توجه به همین نگرش نیز می توان انتظار داشت کابینه آینده نتانیاهو هم عمر آن به 4 سال نرسد، کما اینکه نتانیاهو در نخست وزیری 12 ساله خود ریاست 6 کابینه را بر عهده داشت. به عبارت دیگر عمر هر کابینه نتانیاهو تنها 2 سال بود که نشان می دهد در 12 سال نخست وزیری وی اسرائیل شاهد بی‌ثباتی سیاسی بود. انتخابات پارلمانی اسرائیل در سطح منطقه‌ای نیز تبعاتی خواهد داشت. حزب صهیونیست مذهبی که به نجات پرستی در بین یهودیان معروف است، طمع مهار ناپذیری به بلعیدن کرانه باختری رود اردن دارد و بدون تردید برای گسترش بی سابقه شهرک‌های یهودی نشین در دل مناطق فلسطینی به نتانیاهو اعمال فشار خواهد کرد. نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل، نیز یک راستگرای افراطی بود که به دشمنیش با عرب افتخار میکرد. او یک بار گفته بود عرب زیادی در زندگی کشته ام و هیچ مشکلی در مورد آن وجود ندارد. محصل این دشمنی با عرب و فلسطینی ها گسترش عملیات مقاومت فلسطینی ها به داخل اراضی اشغالی و حتی به قلب تل‌آویو بود. میتوان انتظار داشت در صورتی که کابینه آینده نیز با راستگرایان افراطی در جهت افزایش خشونت علیه فلسطینی ها گام بردارد، تنش و درگیری میان فلسطینی ها و صهیونیست ها اوج گیرد و شاهد عملیات مقاومتی بیشتر در درون اراضی اشغالی از جمله در تل‌آویو باشیم. به نظر می رسد نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل سبب افزایش شکاف میان تل‌آویو و واشنگتن هم خواهد شد، زیرا دولت دموکرات کنونی در آمریکا رابطه چندان دوستانه با بنیامین نتانیاهو ندارد و نتانیاهو نیز خواستار به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در آمریکا است. در همین راستا روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در تحلیلی نوشت نتانیاهو در سفر به واشنگتن با رئیس جمهوری دیدار خواهد کرد که از لحاظ سیاسی و فیزیکی ضعیف است و انتظار می رود در انتخابات میان دورهی شکست تلخی را متحمل شود و این از نظر نتانیاهو یک چالش نیست بلکه یک فرصت است. حسن هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، درباره بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت گفت نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل مدتی به دلیل پرونده های اختلاس و مسائل اخلاقی از چرخه قدرت خارج شده بود که حالا با بازگشت به قدرت یک چالش جدی برای مناطق اشغالی، منطقه و جهان خواهد بود. و در ادامه گفت
به اعتبار اینکه این بازگشت از وجود یک افراط‌گرایی در میان صهیونیست‌های دینی و در اراضی اشغالی حکایت دارد. وجود احزاب صهیونیستی که توانستند در انتخابات اخیر کنست رأی ها و کرسی های بالایی به دست بیاورند و با بنیامین نتانیاهو ائتلاف کردند و او رو به قدرت رسوندن، نشان می دهد که جامعه یهودی یک جامعه نژادپرست و ضد عربی و ضد فلسطینی هست و در آینده منطقه با یک چالش جدی مواجه خواهد شد، به اعتبار اینکه نتانیاهو یک شخصیت افراطی است که حتی با تیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم در یک چالش جدی هست و در تقابل با سیاست‌های جو بایدن هست و اعلام کرده که همین نتانیاهو اخیراً اعلام کرده که اگر به نخست وزیری برسد و کابینه تشکیل بدهد، از توافق اخیر با لبنان بر سر منطقه کاریش در دریای مدیترانه که یک منطقه دارای سفره‌های گسترده گاز و نفت هست خارج خواهد شد و این میتونه یک چالش جهانی ایجاد کنه و طبیعتاً با لبنان هم یک درگیری به وجود خواهد آمد.
اما چه عواملی باعث شد که نتانیاهو دوباره به قدرت بازگردد؟ حسن هانی‌زاده در ادامه به این سوال پاسخ داده است.
رشد افراط‌گرایی در میان صهیونیست‌های دینی، مخصوصاً رهبر این جنبش صهیونیست‌های دینی بن غفیر، حتی اعلام کرده که باید کرانه غربی رو به اراضی اشغالی منظم بکنه و فلسطینی‌های ساکن اراضی 1967 باید از این منطقه خارج بشن و حتی در مورد بیت المقدس هم اعلام کرده که این منطقه باید به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی شناخته بشود. افراط‌گرایی در طول سالهای گذشته به اعتبار اینکه یهودیان در اونجا احساس ناامنی میکنن و نیاز دارن که یک شخصیتی که بتونه در واقع امنیت رو برقرار بکنه، به این شخصیت نیاز دارن و نتانیاهو از نظر صهیونیست ها تنها شخصیتی است که میتواند در واقع با مشت آهنین در برابر فلسطینی ها قد علم بکنه و حتی در مقابل کشورهای اسلامی و عربی ایستادگی بکنه و این طبیعتا افراط‌گرایی رو در اراضی اشغالی تشدید بکنه. باز نفع این رژیم نیست، زیرا الان یک جبهه گسترده حتی با شرکت تشکیلات خودگردان و تمام جنبش های مبارزه اسلامی در اراضی اشغالی علیه کابینه آینده بنیامین نتانیاهو شکل گرفته. اما مسئله که به یک تهدید برای نتانیاهو تلقی می شود این است که سهمخواهی جنبش های صهیونیستی افراطی در کابینه آینده نتانیاهو افزایش پیدا کرده و اینها 6 وزارتخانه کلیدی رو مطالبه می کنند که باید وزراشون از این جنبش های صهیونیسم دینی اینها باید باشه، که البته بنیامین نتانیاهو نمی تونه تمام پست های کلیدی رو در اختیار افراط‌گرایان قرار بده، زیرا اگر این کار اتفاق بیفته و این مسئله پیش بیاد طبیعتا هم جنگ در اراضی اشغالی شکل میگیره و هم بین اسرائیل و لبنان درگیری طولانی مدتی پیش خواهد آمد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید. با مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل ما.